أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استحباب غلس به صلاة الصبح، بحث ما درباره استحباب غلس بود. گفتیم که معنای غلس لغوی ادامه داره، یعنی از زمانی که طلوع فجر میشه تا اون موقعی که هنوز سیاهی با اون سفیدی مخلوطه، وقتی دیگه هوا روشن شد دیگه غلس تمام میشه، دایرش وسیعه. ما استحباب غلس رو بخوایم بیاییم ثابت بکنیم به این عنوان اطلاقش، خیلی دیگه مقدار یه جوراییه، یعنی صاحب قلبه که استحباب غلس رو یستحب بل غلس به صلات صبح ایل اتنیان بها قبل الاسفار فی حال الظلم. این علی ظاهر ما به نظرم میاد که این استحباب رو تفسیر کنیم به چیز دیگه ای، نه مطلق غلس. حالا صاحب قلبه اینجور تعبیر کرد، یعنی ما بگیم آقا استحباب داره که تا هوا روشن نشده نماز صبح بخونید، مثلا فرض کنید حدود 50 دقیقه بعد از آن صبح، مثلا حدود یک ساعت بعد از آن صبح موقع روشن میشه، تا اون موقع هم استحباب هست. این یه مقدار به نظر با استحباب تعجیلی که ما میگفتیم فرق میکنه. روایت هم که خوندیم یادتون بوده باشه اخص از غلس بود، روایت اول رو که اومدیم خوندیم روایت صحیحه صادق بن عمار بود که تو اینجا فرمودن که مع طلوع الفجر بخونید. ببین مع طلوع الفجر اخص از غلسه، مطلق غلس استحباب ثابت نشد با روایت اصحاب ابن عمار، اخص از غلس بود، یعنی اون قسمتی از غلس که معیت داره با طول فرد اون اومد ثابت کرد. روایت دوم صحیحه رزعق بود که اینو گفتیم بعضی قبول ندارن، ما گفتیم سندش رو قبول داریم. باز اینم همین بود که ان ملائکه قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، ان ملائکه اللیل تسعد و ملائکه النهار تنزل عند طلوع الفجر، فانا احب ان تشهد ملائکه اللیل و ملائکه النهار صلاتی. خب اینم باز دوباره به همون عند طلوع الفجر، به همون تعجیل میخورد، به اولیت نسبت به اون موقع میخورد. روایت بعدی روایت یحیی بن اکثم، روایت یحیی بن اکثم توی من لا یحضر همجوری داره و سأل یحیی بن اکثم القاضی ابوالحسن الاول. خب بعد تو ذهنش فهمیدن اینا ابوالحسن الثالثه، اینجا اشتباه کرده گفته ابوالحسن الاول. خیلی ان صلات الفجر لما یجهر فیها بالقراءه و هی من صلوات النهار، چرا یجهر فیها بالقراءه، جهرن میخونیم توش قرائت رو، و هی من صلوات النهار داره که از نمازهای روزه، در نماز روز مثل ظهر و عصر ما آروم میخونیم صلوات النهار رو، بعد آروم میخونیم، پس چرا تو صلات الفجر ما داریم بلند میخونیم؟ و انما یجهر فی صلات اللیل. حضرت فرمودن لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یغلس بها فقربها من اللیل. حضرت تو موقعی میخوندن، ببینید طلوع فجر درسته تو طلوع فجر یه قسمتش دیگه هوا روشن شده، اما حضرت اون قسمتی میخوندن که تاریک بود، هوا نزدیکش میکردن به لیل. اینکه این روایت تو بحث اینکه پیدا کنیم که ملاک روز و شب در شرع از طلوع فجر تا غروب یا از طلوع شمس تا غروب، که مثل آقای خویف هم گناه از طلوع شمس تا غروب، که این مبنی رو یک باشه مقصد صحبت کنیم، از یه جهتی قوی هم هست. این هم کلام داره که به این دو طلوع این نه جز شب باشه نه جز روز باشه، که روایتش ذکر شد مفصل. وقت اینو ایشون اینجور نقل کرده، در علل سند آورده برای شیخ صدوق، ابی رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الهمیری عن علی بن بشار عن موسی عن اخی، تو نسخه عن اضافه تر عن اخی، عن علی بن محمد علیه السلام، یعنی امام هادی علیه السلام ابوالحسن الثالث که اونجا اشتباه نشود ابوالحسن الاول تو نسخه من داره، ان علی ابن محمد امام هادی علیه السلام. ببینید این ان اخی علی ابن محمد بوده، این کلمه ان رو جز بار اشتباه از بار اضافه کرده به قرینه این که تو نسخه ای که من آوردم اینجا نسخه بهار الانوار داره العلل ان ابی عن عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن جعفر هنیری، عن علی ابن بشار، عن موسی انه سأل اخاه، علی ابن محمد. تعبیر فرق میکنه، نشون از نسخ علل، خود علامه مجلسی از نسخ علل، یعنی نسخه علل و شرایعی که دست علامه مجلسی بوده دیگه این ان رو نداشته، بلکه تعبیر سأله داشته. اینا برداشتن تو اینجا نوشتن جاش ان اخی علی ابن محمد علیه السلام. علی ظاهر خود نسخه علل همین درستم هست، ان موسا ان اخی، یعنی مراد موسی بن مبرقع، موسی مبرقع که همینجا هستن، موسی مبرقع که ارزم بزرگتون که تو چهل اخداران قوم دفنن و بعضی ها یه روایتی رو در مذمتشون وارد میخواستن بکنن که خود راوی از اون افراد عمال حکومت بوده و آقای خویی هم این روایت رو میاره و تضعیف میکنه، جلالتش خیلی بزرگه، چون این روایت رو عمال همون حکومت برداشتن جعل کردن. البته خود روایتش چیز مثلا خواستن نستش رو بلا به ایشون نسبت بدن که ایشون هم مثلا، یعنی اون خلیفه ملعون میگفتش چرا ایشون نمیاد ندیم ما بشه، یعنی مثلا حالا خودش اهل میگساری بود، چرا ایشون نمیاد با ما، و ایشون ابا میکرد و امام هادی علیه السلام هی نهیش میکردن که نرو نرو، مثلا برادرشون نهی میکردن، میخواسته اینجوری چیز کنه، یعنی میخواسته از خود راوی از اون فساق و مال حکومت بوده، میخواسته اینجوری بگه که اگر ایشون هم نمیومد با خلیفه میگساری برادرش نهیش میکرد، ولی اگه نمیکرد خودش مثلا اینجوری. راوی آدم فوق‌العاده مثل خود اون خلیفه ی آدم فاسق بوده، لذا روایتش این چطور بر همین بعضی ها مثل محدث نوری روایت ایشون و یک کتابی در شأن ایشون جمع کردن، البدر المشعشع در احوال موسی مبرقع. این موسی مبرقع جلالتش مشخصه و واضحه، مثل محدث نوری بزرگان غالب جلالت موسی مبرقع هست، و اینکه مثلا یه دفعه ما اینو ایشون رو جزء مجاهیل حساب بکنیم مثل آقای خویی بگیم، یعنی وضعیتش برای ما معلوم نیست، تمام نیست آقای خویی، ولی اون روایت اون که خونه که از طریق فساق خود حکومت اون که مسلم اعتبار نداره، اما همجور که بگیم مجهوله، نه مجهول هم نمیگیم، فقط در این روایت اون کسی که در طریق صدوق مجهوله خود یحیی بن اکسمه که ایشون رو میتونیم ما بیایم به عنوان مجهول حساب بکنیم، و این علی ابن بشار، مثلا نهایت اینه که این علی ابن بشار رو ما نمیتونیم بشناسیم و مجهوله، و از این جهت ما علی ابن بشار رو مثلا بگیم نمیدونیم.
خلیفه ازش خواست امام جواد سوالاتی بکنه؟
بله بله همونه، بله بله اون هست، منتها ببینید اینجا اینه که تو سند عن ابی، عن عبدالله ابن جعفر، عن علی ابن بشار، عن موسی انه سأل اخاه علی ابن محمد فیما سأل عنه یحیی ابن اکثر، یعنی اصلا یحیی ابن اکثر، یه وقتی که ما میایم میگیم که یحیی ابن اکثر خودش راویه، یه وقت نه راوی نیست، راوی داره نقل میکنه در مجلس، بله جزء سند نیست، راوی داره تو مجلس نقل میکنه، میگه یحیی ابن اکثم از امام هادی چنین پرسید و حضرت چنین جواب دادن. اینجا یحیی ابن اکثم جزء سند دیگه قرار نمیگیره، چرا؟ چون راوی داره اون خودش راوی نیست، راوی داره سوال او از امام علیه السلام و جواب رو راوی داره نقل میکنه، راوی کیه؟ موسی مبرقع. موسی مبرقع از اجلای امام زاده بزرگی که اینقدر کتاب زیاد، حالا یکی از کتابی که در شأنشون نوشته شده کتاب محدث نوریه، که از شدت جلالت ایشون برای اینکه مخفی نمونه تو خاطر اینکه بعضی روایت اینجوری، یه دونه روایت اینجوری افسق الفساق زمان اینجوری برداشتن جعل کردن، یه دفعه شأنشون زیرشون داره البته رو مشعشع نوشتن. اما فقط تنها چیزی که هستش اینه که توی این سند یعنی به بشار مثلا مورد اشکال واقع بشه، حالا اونم عرض کردم، حالا نهایت این که این روایت رو ما رو این حساب میگیم که سندش تمام نیست به مبنای این بزرگان، اما میرزا نایینی رو مبنای این که روایات قبلا هم صحبت کردیم که تکرار میکنیم من لایحضر مستقیم نقل کرده، روایت من لایحضر رو آقای بهجت مثل میرزا نایینی قبول دارن، معارضم نداره شما فهمده روایاتی که ببینید، من خلاصه شو فقط همجوری اشاره بکنم تو ذهنتون باشه، سیره اوغلاوه با تبریزی هم عرض کردم، با بهجت هم عرض کردم، با تبریزی تو کبرا تشکیک نکردن، سیره اوغلاویه چجوری شما میگید که تقلید باید بکنن مردم، کمرسی تقلید بکنن نیروی جاهل و عالم، یعنی کسی که یک مبانی علمی دستش هست اگر دست شما نیست باید بهش رجوع کنید. سیرم قائمه، مثلا تو امر پزشکی اصلا این کسی پزشکه اما آزمایشگاه نداره، میگه آقا شما چون دکتر رو آزمایش تشخیص بده بیان اینجا من نسخهشو میدم دواشو میدم. اون قدما مثل من لایحضر، مثل شیخ صدوق در من لایحضر، مثل مرحوم کلینی کتب اربعه اونها دستشون بوده و قرائن داله بر این صحت روایت دستشون بوده، ما دستمون نیست، کتب اربعه اونها دست ما نیست، اگه دست ما بود که رجوع میکردیم مرحوم کلینی میرفتیم خودمون میگشتیم. فقیه که نباید بره رجوع بکنه که میرزا نعیمی اگر کتب دستش بود نمیمد اعتماد کنه به اجتهاد صدوق یا به اجتهاد کلینی به تصحیحی که نسبت به روایت شده، اما چون دستش نیست میره سراغ اون. یه حرفی باید تبریزی هم عرض کردم این اون زمان، خدا رحمتش کنه، چطور شما توصیحی که شیخ توصی بعد مثلا 100 سال و 200 سال انجام میده توصیح رو قبول میکنید، تصحیح روایت رو قبول میکنید؟ تصحیح قائل شدن به اعتبار راوی و معتبر میدونید، قائل شدن به اعتبار روایت و معتبر نمیدونید، از چه باب توصیق رو قبول میکنید؟ از همون باب تصحیحش هم قبول کنید. آقا توصیق رو اونم تصحیح دیگه داره. ایشون مثل شیخ صدوقی که تمام اینا دستش بوده یا مثل مرحوم کلینی داره میگه آثار صحیحت عن صادقین، مثل شیخ صدوق داره میگه فیما بین و بین الله اینا حجته، تصحیح داره میکنه همه اینا رو، فتوا داره بهش میده. توصیقی که نجاشی نقل کرد و قبول دارید، توصیق شیخ طوسی که حمل از ابن عقده گرفته تازه مال خودشون هم نیست اونم قبول دارید، مال تصحیحی که شیخ صدوق بر روایت میکنه رو قبول ندارید، تصحیح کردید. علایان اون سیره اوغلایی مبنای اصولیه دیگه، اون سیره اوغلایی مبنای اصولیه، علا طبق این مبنای اصولی که شما خودتون به مردم میگید بیاد از ما تقلید کنید، باید شما از شیخ صدوق تو یه مسئله تقلید کنید، تو یه مسئله شما برید سراغ شیخ صدوق بگید مبانی داره تصحیح روایت کرده، تصحیح روایت اینجا معتبره، چطور توصیفش معتبر بود؟ علی ای حال شیخ صدوق به عنوان روایت صحیح نقل کرده، از این جهت روایت معتبره. حالا روایت رو بخونیم ببینیم حالا که معتبر شد چی میگه. داره که باز تو این سندن، اما صلات الفجر و ما یجهر فیها بالقرائه و هی من صلات النهار و ما یجهر فی صلات اللیل، این حرف یحیی بن اکثر حضرت فرمودن جهر فیها بالقرائه لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس فيها لقربها بالليل. خب ببینید این فقربها من الليل رو توش داره تو اون روایت قبلی، اینجا هم لقربها بالليل داره، این ازش پیداست که این که توش بلند میکنی بلند میخونیم لقربها یا فقربها، تو خود غلسم، تو خود غلسم، تو این زمان غلسم حضرت تو چی موقعی میخوندن؟ نه اون موقعی که بگه هوا میخواد روشن بشه که بگه روشن، تو موقع قرب لیلش میخوندن. اینم نمیتونیم بگیم که استحباب غلس مطلق رو، حضرت غلس انجام میده ولی در اون موقعی که هنوز تاریک بود میخوندن، اما تا میگیم در تاریکی میخوندن قربها باللیل و فقربها من اللیل، از اون فقربه ها این استفاده میشه که یعنی پیغمبر خدا هم اول غلس این کار رو میکردن. اگر شما خواستید استحباب ثابت بکنید با این تعبیری که یه جا فقربه هاست یه جا قربه هاست، نمیتونید بیاد استحباب مطلق رو ثابت بکنید، الا اینکه بدونید که خود غلس به نحو اطلاقی استحباب داره، چون که به قرین لااقل به اینه که این روایت مطلقه، دیگر روایت تقلیدش میزنه به اول غلس، یا اینه که این روایت دو تا کلمش مردده، فقربها من اللیل، فقربها من اللیلش مثلا فرض کنید که این شبهه رو ذهن شما ایجاد بکنه که حضرت در اول غلس این کار رو میکردن. خلاصه استحباب مطلق غلس یه مقدار سخت میشه از اینجا، حالا ما سند رو درست میکنیم اما سخت میشه از اینجا استفاده بشه، لااقل به قرینیت سایر روایات که معتود و الفجر بود. پس در خود غلس هم ما غالب استحباب تعجیل که بشیم میبریمش روی اوائل غلس، ما تا گفتیم اول غلس رو یه مقدار توسعه بدید اما دیگه نگید استحباب ادامه داره تا 50 دقیقه بعدش و تا یک ساعت بعد طول فجر، یه مقدار اثبات این استحباب سخته. اما خب حالا اصراری هم نداره که کسی از خود غلص میخواد از این روایت استفاده بکنه. تو اون فقر ربه ها من اللیلش یا اون ده قربه ها من اللیلش و تو فقر ربه هاش بخواد بیاد این تعبیر رو به کار ببره، بگه فقر ربه ها من اللیل یعنی خود غلص فقر ربه ها من اللیل، یعنی نماز صبح دو تا وقت داشت. ببینید نماز صبح دو تا وقت داشت، یه وقتش غلصه یه وقتش روشن شدن هوا قبل طلوع شمس. حضرت تو غلص خوندن فقط ربه ها من اللیل یا غلص لغربه ها من اللیل، یعنی بگیم با حضرت تو غلص خوندن از این روایت که حضرت خوندن یو غلصو، یعنی حضرت تو غلص میخوندن، حضرت نیومدن عنوان خاصتر رو بگن. ببینید حضرت نیومدن عنوان خاصتر رو بیان بگن. عنوان خاصتر چیه؟ معیت با طلوع فجر. حضرت اومدن به این کلمه یغلس و به ها تعبیر کردن، یعنی تو کل غلص حضرت سیرشون بود، تو کل غلص ولی اوائل غلص هم بخونن، اما به عنوان غلص حضرت اومدن استشهاد کردن. اگر میخواد به این صورت بگید بعدم بگید که فقر ربه ها ولی قربه ها اشکال ایجاد نمی کنه. فقر ربه ها هم یعنی که چی؟ یعنی نماز رو پس به لیل نزدیک کردن. چرا؟ چون کل غلص نزدیک به چیه؟ به لیل. اگر این تعبیرم گفتید خوبه این تعبیرم، یعنی به این اطلاق غلص تمسک کنید. بعدم میشه اینم درستش کرد، بگیم آقا اطلاق و تعبیر در مصطلح تعبیر نمیخوره مراتبه. ببینید اطلاق و تعبیر در واجبات داریم، در مستحبات اطلاق و تعبیر نداریم. اطلاق همه بر مقید نمیشه. چرا؟ یه روایت میاد محدوده اخصو میگه مستحبه، این استحباب خاص افضلیته. بعد روایت دیگه که اومد مطلقه رو گفت، اون مطلقه رو گفت، این که تقیید نمیخوره، این یعنی بعد از این مرحله خاص استحباب بعد مرحله بعدی مستحبه. ببینید تو باب مستحبات یادتون هست قبلا هم یه بار صحبت شد در باب مستحبات اطلاق رو حمله بر تقیید نمیکنه، این قاعده است. اعلام ذکر کردن تو اصول تو فقه هم مکرر دیدیم در باب مستحبات ما اطلاق رو تقیید نمیکنیم. حتی شاید بعضی قائل باشن، ما قائل نیستیم. اطلاق سر جای خودش تمامه، تقدیم سر جایش تمام، خودش تمامه، اون میشه به اصطلاح افضل. این یه درجه ای از استحباب داره، خاص دایره مقید یه درجه ای از استحباب داره. وقتی یه دلیل دیگه اومد وسیعی تره رو ثابتی کرد، دایره چی میشه؟ تقدیم داده میشه. حالا ظاهر اگر اینجور بگیم دیگه این اطلاق حمله بر تقدیم نمیشه. بعدم میگیم که چه فقط ربه ها چه لقربه ها هر دو چیه؟ هر دو تعبیری در ده غلص، نه اینکه تو دایره غلص قربه ها من اللیل، نه خود نماز صبح رو قربه ها من اللیل چون تو غلص خوندن، تو غلص هنوز هوا تاریکی رو داره، هنوز کامل روشن نشده ازاره اسوا. اگر این رو بگیم فرمش صاحب قربه با این روایت تمام میشه. صاحب قربه هم که علی الظاهر ایشونم مبنای میرزای ناینی که عرض کردیم ایشون هم جز قائله به این مبنا، یعنی تو روایات اینجور شبهه نمیکردن، روایت من لایح زور اینا تلقی و قبول میکردن معمولا، مثل صاحب قربه هم اینجور بودن ظاهرا، خیلی از بزرگان ظاهرا استاد ابوالحسن اصفهانی هم اینجور بودن، به نظر استاد ابوالحسن هم این مبنا رو داشتن، خیلی از بزرگان ما بودن این مبنا رو داشتن. حساب مبنا می روایت میتونن استشهاد بکنن روایت علل و بفهمن که همین که پیغمبر ائمه نفرمودن پیغمبر خدا معطول الفجر میخوندن، ائمه فهمن پیغمبر خدا یغلس، این که عنوان غلص رو میارن، یعنی آقا خود غلص داخل در استحبابه، ولی تو خود همین استحباب استحبابای دیگه ای هم ثابته. یعنی شما در غلص باز اگر خواستید استحباب قوی تر رو رعایت بکنید چکار کنید؟ نزدیکتر بخونید، معیت بخونید، کمان که در روایت موثقه صاحب ابن عمار ذکر شد و در صحیحه روزک ذکر شد. پس درجات استحباب اشکالی نداره، بنابراین بیان مطلب تمام میشه. نه به اون دیگه نمیشه استشهاد کرد، به این که بگیم مثلا، یعنی هیچ کسی هم نگفته اینو، قائل نشده، منتها حضرت دارن علت رو بیان میکنن، یعنی اون چه که ملاک نماز شب
نماز محبوبش
ببین این مفهومش نیست روایت ها، این یعنی مثلا یعنی مفهوم این روایت هم این نیست. حضرت فرمودن که یعنی تو اولا اینا هیچ کدوم شبهه نداشتن، سوال از علت بوده، شبهه‌ای نداشتن این چیزی و مفهوم گیری نمی‌کردن که اگر در طلوع فجر در غلس خونده بشه جهرن، اگر در غیر غلسش خونده بشه مثلا چی مثلا اخفاتن بخونه، این همچی مفهومی رو نداره. حضرت در علت این که چرا ما صلوات لیل رو بلند داریم میخونیم فهمه که سنت اینه، پیغمبر خدا استحباب اینه در غلس میخوندن، در غلس قربه به لیل داریم، در غلس قربه به لیل داریم که هوا دیگه تاریکه، یعنی عرف اصلا این موقع رو چیه؟ شب حساب میکنه. بعد یادتون بوده باشه ما اون موقعی که بحث بین طول و عین میکردیم که جز شب حساب کنیم و جز روز، اومدیم گفتیم مثل آقای خویی و دیگران خیلی از بزرگان گفتن آقا ملاک روز چیه؟ خورشید. خورشید که در بیاد میگن روز شده. هیچ ما یادتون باشه اومدیم گفتیم هیچ کسی تا طول فجر شد نمیگه روز شد، یه همه هم تاریکه. اگر این نماز خدا برای من شما تشریع نکرده بود ما نمیگفتیم روز شده، خب گنج روز شد، یه سفیدی این گوشه و خب یواشی زده که با دقت شما باید تشخیصش بدی با دقت، بعد بگی روز شده. عرف این رو ملاک روز حساب نمی کنه، عرف ملاک روز رو بله درسته لعله به روشن شدن هوا حساب میکنه، هوا که روشن میشه دیگه میگن روز شد. حالا خورشید ولو در نیومده هم شاید تو ذهن عرف این بوده باشه، گفتیم بله این تو ذهن عرف هست، اما این که ما حالا ملاک تو ذهن عرفه، ما ملاک روز رو بخوایم بیایم بگیریم خودمون روشن شدن هوا گفتیم این نیست، اینو دیگه نمیتونیم، ولی تو ذهن عرف اینه، این اون موقع موانه اشکال منو گفتیم تو ذهن عرفه که میگه روز شد دیگه، وقتی که هوا روشن روشن هنو خورشیدم یه ذره زنگ نیمده بگه مثلا تا خورشید زد بالا روز میشه، اینجوری نیست، هوا که روشن میشه میگن روز، یعنی غلس که تمام میشه فهم شما این هست، بعد غلس که تمام میشه عرف میگه روز شده، اما این حرف عرفه. ما در خود شهر ملاک روز رو گفتیم از طلوع شمس میشه، مثلا حد وسطی هم اینجا بود که گفتیم بین طلوع عین، نه ساعت شب نه ساعت روزه که روایت هم رسیده بود و صحبتش شد. علی حال این مفهوم رو این روایت نداره، این روایت فقط صرفا برای جهلی خوندن میتونه از باب تقلید بوده باشه، یعنی مفهوم نداره. حضرت دارن علت این که کل نماز صبح جهلن خونده میشه رو این مسئله ذکر میکنن که به خاطر اینکه عمدش در وقتیه که قرب به لیل داره، در وقت تقلیسه که عرف هم حتی جز شب حساب میکنه، لذا در نماز صبح بر اساس لعل این که بگیم غلبه این که اکثر اوقاتش وقت مستحبش وقت بیشترش اینه که داخل در شبه، حکم شب رو بهش داده، این دیگه یه چیز مسلم حساب میشه. بحث بعدی آخرین مسئله از این فصل تو بعد وارد فصل اوقات رواتب بشیم، مسئله 11 شما تو جزوه ندارین، من اجمالا خود مسئلهشو بخونم روایتش باشه برای بعد. کل صلات ادرک من وقتها من آخره، صاحب ارده میفهمن هر نمازی که ادرک من وقتها من آخره مقدار رکعت فهو اداء، اگر به مقدار یک رکعتشو داخل در وقت خوندید بقیهش خارج از وقت شد، از آخر وقت یه رکعتشو تونستید درک بکنید بقیهش رفت بیرون. کل صلات ادرک من وقتها من آخری، از آخر وقت مقدار رکعته، از آخر وقت یه مقدار عبارت صابور پیچیده است، من وقتها من وقتها من آخرهی، از وقت صلات، یعنی وقتش مثلا فرض کنید در نماز صبح بین طلوع عینه، کل صلات ادرک در بین طلوع عین، به جای من وقتها من بین طلوع عین میذارم، در بین طلوع عین من آخرهی، آخرهی آخر صلات نیست، آخر وقت، آخر وقت بین طلوع عین، خب مقدار رکعت، یه رکعت از آخر وقت بین طلوع عین شما درک کردی، درکش کردی، اینو فهم فهو ادا، ولو رکعت بعدی خارج شد. و یجب الاتیان به، این یجب الاتیان به برای مطلب دومه که بعضیا کسی از تو فقهای ما الان نگفتن الحمدلله، اما شبهه رو میخوان جواب بدن که وقت بعضا تو عوام این شبهه وجود داشته که بعض بزرگ گفته رو این جهت صاحب رو بفرمدن که دیگه میگن آقا یه دقیقش میره بیرونه وقت، میگن اگه نماز بخونم دیگه تا میخوام بخونم دیگه بقیهش قضا شده، پس دیگه الان دیگه لازم نیست، دیگه قضا شده چون دیگه الان وقتی نمیشه دیگه، یه دقیقه مونده بعد طلوع آفتاب، نه اینجوری فهم نه، یجب الاتیان به، داخله در وقتم است. فإن من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت، اگر یه رکعت از وقتم درک کردید فقط ادرک الوقت. و لکن لا یجوز التعمد فی تأخیر الی ذلک، تعمد در این تأخیر جایز نیست، حرام نمیشه که خب حالا که اداییه ما میذاریم یه هستش آخر کارو میخونیم نماز اونم ادایی، خب هم از ما نماز ادایی خواسته، اما نه تأخیر جایز نیست، تکلیفا شما باید کل رکعات داخل وقت حساب کنید داخل بخونید، اما اگر یک رکعتش داخل وقت بود نماز نماز ادایی محسوب میشه. از این مسئله خود این بزرگان تعبیری که کردن اینه، گفتن استفاده از این میشه که گفتن صلات صحیح اداءن، یعنی که کل صلات ادای حساب میشه. بعضیا مخالفت کردن گفتن این نماز تلفیق بین ادا و قضاست، تلفیق بین ادا و قضا نیست، فرمودن که این نماز فهوه اداءن نه تلفیق بین ادا و قضا، صاحبه ما این مخالفت میکنه، تلفیقی نمیخوایم بگیم، حتی تلفیقی هم اشکالی نداره، غالب صحت هم میگن شما نیت ادا بکنید بعد وسطش اینا میگن تلفیق بین ادا و قضا میشه، وجوب اتیان رو داشته تلفیق، این حرفشون فقط تو این کلمه اداییته که ما میخوایم بگیم نه اداه، حالا بعد ببینیم این میتونیم بگیم که ادا هست یا نه، آخه خود میفهمن بله اداه، کلش اداه، از شباب از بابی که تو روایت داریم جازت الصلات، این نماز دیگه قبول مورد پذیرش، از همین تعبیرشون استفاده میخوان بکنن که دیگه تلفیق این ادا قضا نیست، کلش اداه، اگر یه رکعت رو درک کردیم، این مشهور فقها این استفاده رو داشتن که کلش اداه، اما مقابلشون یه قولی هم هستش که این نماز ترکیب بین ادا و قضا، اشکالی هم نداره، از یه جهت اینو خدمتتون عرض بکنم، بچه شبهه‌ای که بوده بعضی اینه که فکر میکنن که قصد ادایت باید در نماز بشه، یعنی از وجوه تمییزه، یعنی اگر شما اومدی گفتی الله اکبر نماز قضا میخونم بعد یه دفعه یه رکعتش ادا بود مثلا نماز خاطر، یعنی نیت قضا رو بعضی هم معتبر میدونه، ما میگیم نیت ادا یا نیت قضا به چه دلیل معتبره، مثل مثلا نماز مسافر که دو رکعت یا چهار رکعت دیدین که بعضی معنی میگه مثلا تو مسافرت میگه چهار رکعت نماز شما بعد میز میشکونی، گفتم چهار رکعت اشتباه کردم، میگه دیگه شیکوندن که نداره که چهار رکعتی بودن یا دو رکعتی بودن داخل در حقیقت نماز نیست و در نیت هم معتبر نیست، قصد تمیز هم در نیت معتبر نیست، دلیل اعتبار اگر دارید بسم الله ما هم قائل میشیم، اگه دارید نیت
چجوریه
اون وقت مثلا تهمن آیا زیاد خونده نمازه مشکل نداره، نیتش اشکال نداره، شما نمازتون دو رکعتیه نیت چهار رکعت کردید، بگید چهار رکعت نماز ظهر میخونم قربت الله الله اکبر همه مأمومین میتونم شنیدن، اشکال نداره سر دو رکعت تمامش بکنید، فقط نیت چهار رکعت ضرر نمیزنه، شما نیت چهار رکعت کردین تا تشهد رو میخوندین یادتون اومد سلام هم بخونید، اشکالی نداره اون چهار رکعتی که شما نیت کردید تلقش تمیز که معتبر نیست، این معتبر نیست، ازا نمازتون هم صحیحش اشکال نداره، تقریبا این مسئله فقها همه قبول دارن، شاید شذ و ندر کسی یه دفعه خلاف این میاد بگه، اما تقریبا همه قبول دارن نه معتبر نیست، حالا باشه دلیلش برای انشالله پس فردا دیگه، چون فردا شهادت 900 شده سلامه پس فردا انشالله.